ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام های ازبکستان از قطر خواستند که در پروژه راه آهن ترانس افغان همکاری کند. این خبر روز گذشته از سوی رسانه های آسیای میانه پس از دیدار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر منتشر شد. رسانه های آسیای میانه خبر دادند که امیر قطر حمایتش را از پروژه ترانس افغان اعلام کرده است. در صورت تکمیل این پروژه، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان و پاکستان وصل خواهند شد. ازبکستان، افغانستان و پاکستان در فوریه 2021 در زمان جمهوری مخلوع بر سر ساخت این پروژه به توافق رسیدند، اما بنابر دلایل امنیتی و تحولات سیاسی در افغانستان این پروژه تاکنون عملی نشده است. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که ماهانه به طور اوسط 3000 کودک بیمار شدید و نزدیک به 550 نوزاد در بخش عاجل شفاخانه این سازمان در شهر مزار شریف بستر میشوند. این سازمان دیروز گفت که بخش اطفال شفاخانه ایشان در مزار شریف گنجایش بستر شدن 27 کودک را دارد، اما به خاطر افزایش مریضان 60 کودک بیمار را تداوی میکند. در گزارش دیروز این سازمان همچنین آمده که به دلیل تخریب زیرساخت ها در سیستم افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضای صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم در این کشور بیشتر شده است. سه بازیکن دیگر از تیم ملی کرکت افغانستان به لیگ برتر کرکت هند یا IPL پیوستند. در مراسمی که به خاطر خرید بازیکنان کرکت برای لیگ برتر هند روز گذشته برگزار شد، محمد نبی، مجیب الرحمن و عظمت الله عمرزی از سوی سه تیم مختلف خریداری شدند. محمد نبی در بدل 15 میلیون روپیه هندی با تیم ممبئی ایندین، مجیب الرحمن در بدل 20 میلیون روپیه هندی با تیم کلکته رایدرز و عظمت الله عمرزی در بدل 5 میلیون روپیه هندی با تیم گجرات تایتنز پیوستند. پیش از این راشد خان، رحمان الله گربز، نور احمد لکنوال و فضل حق فاروقی برای اشتراک در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند انتخاب شدند. این اولین بار است که شماره چشمگیری از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در این لیگ راه می‌یابند. پس از درخواست ایران از پاکستان برای جلوگیری از تروریسم، اسلام آباد دیروز گفت که تروریسم امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند. این اظهارات پس از آن ابراز شد که در نتیجه حمله روز جمعه گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران 11 سرباز ایرانی کشته شدند. ایران پس از این رویداد ادعا کرد که مهاجمان از پاکستان وارد این منطقه شده بودند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله این کشور خبر داد که گفته است پاکستان باید جلوی پناهگاه‌های امن تروریستان را در خاکش بگیرد. پاکستان در واکنش به این اظهارات روز گذشته گفت که تروریسم خطر جدی را برای همه منطقه و جهان ایجاد می‌کند و با همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای می‌توان جلوی آن را گرفت. وزارت خارجه ایران هم روز گذشته اعلام کرد که امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور با جلیل عباس همتای پاکستانی خود در مورد جلوگیری از خطر تروریسم مکالمه تلفنی انجام داده است. و در یک خبر دیگر، آسم منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان که از در روز و این سو در امریکا بسر می برد، با جنرال اری کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا در مورد امنیت منطقه گفتگو کرده است. در بیانیه مطبوعاتی اردوی پاکستان که دیروز بدون اشاره به زمان این ملاقات نشر شد، آمده که در دیدار این دو جنرال در ایالت فلوریدا در مورد آموزش نیروها و سایر مسائل نظامی گفتگو شده است. لوید رستیز پاکستان در سفرش به امریکا همچنین با وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آن کشور ملاقات کرده است. جنرال آسیم منیر در حال به امریکا سفر کرده که ناامنی در کشورش افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر تلاش دارد تا حمایت امریکا را در برابر ناامنی‌های جاری در کشورش حاصل کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت امروز اوضاع افغانستان را بررسی میکند.
روزا اتنبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات خواهد داد.
آزادی روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز از توقیف طالبان.
توقیف شدنم در مورد بعض از راپورهای بود که به اداره استخبارات رسیده بود. باز اولشان از نزدیک جستجو تعقیب کردم. انشالله موضوع حل شد.
یک سالگی مسدود ماندن درهای پوانتون ها بروی دختران و زنان.
و امو روزی که دانشگاه بسته می شد اعلامی به نشر رسید. من حال آماده گرفتن به امتحان بودم. شوکه شدم اصلا باور نمی کدم وقتم که پوانتون بسته شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می شنویم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو شود. با آنکه جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده، اما گفته شده که یک مقام ارشد ملل متحد در مورد وضعیت جاری افغانستان به اعضای این شورا معلومات خواهد داد. برخی از آگاهان افغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که با در نظر داشت محدودیت‌های موجود در افغانستان اقدامات جدی روی دست گیرد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرنامه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در نشست شورای امنیت این سازمان که قرار است امروز برگزار شود، وضعیت جاری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده، اما در خبرنامه دیروز یونما گفته شده که روزا اتنبایوفا رئیس این دفتر و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات خواهد داد. این نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با در نظر داشت آنچه در افغانستان می‌گذرد، اقدامات جدی و عملی روی دست گیرد. او گفت:
امیدوار هستم شورای امنیت ملل متحد تصامیم خود تحت نظر منافع قدرت‌های بزرگ و بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت اتخاذ نکنند، بر مبنای واقعیت‌های افغانستان که او عبارت از نقض حقوق بشر است در افغانستان و همچنان فقر جدی که دامنگیر مردم افغانستان است و بی سرنوشتی سیاسی که هیچ کس به شمول خود اعضای شورای امنیت برایندش امیدوار نیست، تصمیم اتخاذ کنه.
این آخرین بحث سال 2023 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز یک بار دیگر وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار دهد که جنجال در مورد کرسی دائمی افغانستان میان ملل متحد و حکومت طالبان تا کنون حل نشده. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گیری خود در مورد کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخت. بر اساس گزارش صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد گفته که دو مکتوب مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی از آدرس نصیر احمد فایق، شازدافیر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و دیگر از سوی وزارت خارجه طالبان دریافت کرده است. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که بر اساس پیشنهاد ریاست نشست، کمیته اعتبارنامه ها تصمیمش را درباره اعتبارنامه های افغانستان به تعویق انداخته است. از زمان برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را به طالبان به تعویق می اندازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روح‌الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز که دو روز پیش از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده بود، دیروز آزاد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نزدیکان آقای سنگر رهایی او را تأیید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی روح الله سنگر گفته که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب میشد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
روح الله سنگر خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در ولایت پروان که درست پیش از سوی استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده بود آزاد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از حل شدن موضوع از سوی استخباراتشان آقای سنگر آزاد شده است.
توقیفشان هم در مورد بعض از راپورای بود که به اداره استخبارات رسیده بود. باز امرشان از نزدیک جستجو تحقیق کردن. انشاءالله موضوع حل شد.
نزدیکان آقای سنگر هم در صحبت با رادیو آزادی رهایی ویراد تایید کردند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه ضمن استقبال از آزادی سنگر بازداشت او را خلاف قانون خوانده و گفته که آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب می شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را نگران کننده خواند و گفت که خواستشان از حکومت طالبان این است که این گونه بازداشت‌ها را متوقف کنند و مشکلات خبرنگاران را از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار دهند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نه پیش از این نیز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت روح الله سنگر گفته بود که در چند روز گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان شاهد اوجگیری رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران در نقاط مختلف کشور بوده و این وضعیت نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. در این حال عبدالقیوم ویار رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که باید هر چه زودتر قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت طالبان توشیح شود تا خلای قانونی که وجود دارد پر گردد.
مادامی که ما یک قانون نداشته باشیم و تمام مکلفیت ها و تکالیف دو طرف در او قانون روشن نشده باشه، ما نمیتونیم که یک نتیجه ملموس را از این گفتگوها و از این دادخواهی ها به دست بیاریم.
یکی از خبرنگاران افغان که به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش در این گزارش خودداری کرد با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان روزهای سخت را سپری می کنند.
متاسفانه سانسور بر رسانه‌ها بگذشت هر روز شدیدتر می شه. آزادی بیان در بین مردم کاملا از بین رفته. متاسفانه وضعیت دشوارتر شده در طی دو سال گذشته. ما اونا رفته رو بسیار بد صورت گرفته. اتفاقا متاسفانه زیاد از رخ داده و برای خبرنگاران هستند در طی دو سال گذشته محدودیت های بیشتر بوده.
بر بنیاد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر دو خبرنگار هنوز هم زندانی هستند. عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون تمدن در کندهار که بعد تاریخ 13 قوس بازداشت شد و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی که بعد تاریخ 20 قوس از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شده است. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی شده که در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان به آزادی بیان متعهد است، اما نهادهای عامی رسانه‌ها ارزگاه در گزارش‌هایشان از موجودیت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت خودسرانه آنان نگرانی کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امروز دقیقاً از بسته ماندن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران یک سال می‌گذرد. با گذشت یک سال دختران در افغانستان تا هنوز اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را دریافت نکردند. شماره از محصلان دختر میگویند که این وضعیت بر روحیه‌شان تأثیرات منفی به جا مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت طالبان دقیقاً یک سال پیش از امروز در 20 دسامبر 2022 با نشر اعلامیه‌ای گفت که دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران تا هم رسانی مسدود میمانند، اما با گذشت یک سال از این اقدام تا هنوز دختران اجازه برگشت به پوهنتون‌ها را نیافتند. خاطره مرخیل معصل 15 طب پوهنتون خاتم النبیین بود که دروازه پوهنتون از سوی طالبان برایش بسته شد. او بر رادیو آزادی میگوید که این اقدام باعث شد که همه امیدش را از دست بدهد و افسرده شود.
اما روزی که دانشگاه بسته می شد اعلامیه به نشر رسید. من در حال آمادگی گرفتن به امتحان بودم. شوکه شدم اصلا. این اصلا باور نمی کردم وقتم که پوهنتون بسته شد. بعد از امروز من کاملا انگیزه ما به دست دادم. این حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثلا اون روز که بندون بستر شد، ما نتونستیم دیگه بارزای خود برسیم. و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم. و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همگی وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
پیش از این حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده بودند که این اقدام ها واکنش های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. بر اساس گزارش ها زمان به خطر رسیدن طالبان در افغانستان، خودکشی دختران و زنان جوان به شدت افزایش یافته است و یکی از دلایل عمده آن مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران، ممنوعیت کاری زنان و دیگر فرصت ها از سوی طالبانند. شبکه تلویزیونی CNN دیروز در گزارش بر اساس یافته های دکتران و سازمان های بین المللی گفت که طالبان به وعده ایشان که حقوق زنان را مانند حکومت دهه 90 شان سلب نخواهند کرد عملی نکردند و پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 این گروه محدودیت ها را به گونه تدریجی بر دختران و زنان افغان وضع کرد. در گزارش CNN به ممنوعیت حق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، منع رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌ها هم اشاره شده. دکتر شکیب احمدی که دکتر سلامت روانی در هرات است، به تلویزیون CNN گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در 2021، شمار زنان که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند بین 40-50% افزایش یافته است و از این میان 10% آنها خودکشی کردند. روزنامه گاردین در آگست سال جاری میلادی بر اساس اطلاعات به دست آمده از 11 ولایت افغانستان گزارش داد که در حال حاضر بیشترین خودکشی را زنان در این کشور انجام می‌دهند. همچنان مارک گرین رئیس مرکز تحقیقاتی ویلسن میگوید که حدود 80% خودکشی ها در افغانستان از سوی زنان انجام می شوند. بر اساس گزارش CNN بیشتر زنان و دختران که در افغانستان دست به خودکشی می زنند از مرگ موش و موادهای شوینده استفاده می کنند. آرزوی 14 ساله یکی از دختران است که برای خودکشی تیزاب نوشیده بود اما جان به سلامت برد. او به CNN گفته که حالا با برادرش در پاکستان زندگی می کند و می خواهد که به زندگیش ادامه دهد. بانک دختران و نهادهای بین المللی از افزایش موارد خودکشی در میان دختران و زنان افغان خبر دادند اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نمی کند. وزارت خارجه حکومت طالبان در جنوری امسال به کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که موارد خودکشی بین زنان و دختران در افغانستان در 20 سال گذشته زیاد بود، اما در حال حاضر چنین موارد وجود ندارد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود در مطلب به تلاش های زنان افغان توجه کرده است که برای اعاده حقوق خود انجام می دهند. این نشریه در ادامه گفته است در حالی که سال 2023 به پایان می رسد، این سال به عنوان سال مقاومت زنان در منطقه یاد خواهد شد. نویسنده در ادامه از افغانستان، ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان و ایران به عنوان جاهایی یاد کرده است که در آن زنان در برابر بی‌عدالتی، سرکوب و محدودیت‌ها به مبارزه برخواستند. به باور نویسنده، طالبان روند آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان به این بهانه متوقف کردند که این آموزش‌ها با تفسیر آنان از شریعت اسلامی همخوانی ندارد. در ادامه آمده است که در ایران نیز پلیس روی جاده ها گزمه می کند و رعایت حجاب و پوشش زنان را بررسی می نماید. آنان به زنان می گویند که موهای خود را پوشیده نگه دارند و حجاب را رعایت کنند. مقاله نویس گفته است که زنان در ایران و افغانستان برای آزادی های از دست رفته خود با جدیت مبارزه می کنند. نشریه دیپلمات با اشاره به ناآرامی ها در بلوچستان پاکستان نوشته است که اعتراضات، تحصن ها و مظاهرات در این ایالت زیاد برجستن نمی شود، اما آنچه که این روزها این مظاهرات را بیمانند ساخته است حضور زنان جوان است که در تظاهرات اسلام آباد سهم می گیرند و حتی رهبری آن را به عهده دارند. این پیشرفت در چنین منطقه بی سابقه است. اما در این میان نشریه اینترنتی ویک آنلاین در مطلب به افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران افغانستان پرداخته است. این نشریه به نقل از دکتران و کارمندان نهادهای بین المللی نوشته است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان و دختران جوان در افغانستان دست به خودکشی می‌زنند و این موارد پس از آن افزایش یافته است که طالبان قدرت را به دست گرفته و حقوق زنان و دختران را در این کشور زیر پا کرده و فعالیت‌های آنان را محدود ساخته‌اند. در مقاله گفته شده است با آنکه طالبان وعده داده بودند که نسبت به دور نخست حاکمیت خود این بار برای زنان حقوق بیشتر قائل خواهند شد، اما با تسلط به قدرت آنان به سرعت دروازه های مکاتب لیسه را بروی دختران بستند و زنان را از رفتن به پوهنتون ها، پارک ها و کار کردن منع کردند. در این مقاله به بخش از گزارش تلویزیون CNN نیز اشاره شده که در آن به نقل از یک دکتر معالج در هرات به اسم شکیب احمد نقل شده است که با تسلط طالبان به قدرت در سال 2021 تعداد بیماران زن 40-50% افزایش یافته و از این میان 10% آنان خودکشی می کنند. در بخش آخر این مقاله آمده است که میزان خودکشی زنان و دختران در افغانستان به این خاطر هم افزایش یافته است که آنان در کنار از دست دادن امیدها و فرصتها با خشونتهای خانوادگی و ازدواجهای اجباری و زیر سن نیز دست و گریبانند.
یک سال از بسته بودن دروازه های پوهنتون ها بروی محصلان دختر در افغانستان گذشت. حکومت طالبان در 20 دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون های افغانستان شد. این اقدام با واکنش تند دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و اعتراض محصلان به همراه شد. با وصف اعتراض ها در این مورد هنوز پوهنتون ها بروی دختران بسته است. معصومه همتی 24 ساله محصل پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل بود. او در آغاز گفتگو با ژکفر احمدی حسش را این گونه بیان کرده است.
بزرگترین چیزی که از دست دادم آینده‌ام بود، حرفه‌ام بود. من وقتی که شامل دانشکده شده بودم نفهمیدم که چیزای زیاد فرار روی من، مشکلات زیاد ممکن فرار روی من باشه، به خاطر از اینکه هنر یکی از عرصه‌هایی بود که در افغانستان در حال پیشرفت بود و ما و هم دوره‌های من بسیار مصمم بودیم که در این بخش کار بکنیم، در بخش سینما کار بکنیم و بسیار خوشحال بودیم، خرسند بودیم از اینکه می‌دیدیم که در این اواخر در دوران جمهوریت اهمیت می دادن به پوهنزه ما، به دانشکده ما، به حرفه ما، و با آمدن طالبا ای را از دست دادیم و این بزرگترین ضربه بود برای ما که برای آینده خود پلان داشتم و برای حرفه خود می خواستم خدمت بکنم.
دوری از محیط تحصیلی در افغانستان چقدر سخت و دشوار هست؟
من فکر میکنم زخمی بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمیکنه، هرگز التیام نمیبخشه. و یادم که میای حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پانتون مندازه و قلبم فشرده میشه و بسیار بسیار برای من سخت است دوری از یک محیط اکادمیک، دوری از او دوستا و کسایی که واقعا میخواستن برای کشور خدمت کنن، امید داشتن، آرزو داشتن و به این حرفه عشق و علاقه داشتن، بسیار برام زیاد سخت است.
پیامدهای منع کردن دختران از کسب آموزش و تحصیل برای آینده افغانستان چیست دقیقا؟
ببینیم، زنها نصف پیکر از جامعه هستند و فلج کردن این قسمت از جامعه معلوم است که بسیار واضح و آشکار شما میفهمید که یک جامعه را به سوی تباهی میکشانه، به خاطر که خانوم تحصیل کرده فردا مادر تحصیل کرده میشه و اولاد تحصیل کرده و آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. حضور زنها در دوران جمهوریت یک چیز نمادین نبود. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که افغانستان را معرفی میکرد برای جهانیان حضور فعال زنها بود، ای که واقعا اونها متاثر میشدن از شرایط و تلاش میکردن در کنار مردها و نشان میدادن که چقدر میتونن که مؤثر واقع شوند در جامعه. و فکر کنین یک دفعی طالب ها میخواه که زنها و خانوم ها را برگردانه به او پسخانه ها در تاریکی نگه داره، فکر میکنم که عملا کشور را آیندهش را نابود کردن و تباه کردن و به انزوا کشاندن. به خاطر که اگرچه فکر میکنم که خانم های امروز زن های افغان آگاه هستند، یعنی امکان نداره که اونا را به انزوا بکشانند، اما ای که اونا را محدود کردن معلوم است که بر آینده کشور یک تاثیر بسیار بد خواهد گذاشت.
در نخستین روزهای ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان، یونما از حکومت طالبان خواست که فوراً از این تصمیمش صرف نظر بکنه. آیا به نظر شما جامعه جهانی بر دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تلاش کافی کرده؟
فکر میکنم که نخیر. خانوم ها و دخترایی که در مقابل گروه با وجود او ترس، وحشت و او شرایط بدی که در افغانستان جریان داشت، اینا برآمدند به سرک ها، اعتراض کردند، بدون کدام وسیله دفاعی از خود اینا شجاعانه صدای خود را کشیدند و رو در رو با طالب اینا مبارزه کردند با توسط صدای خود. فکر میکنم این مردم لیاقت زیر داشت که بسیار زیاد حمایت و پشتیبانی بکنند تا جایی که نتیجه بده. یعنی من فکر میکنم جامعه جهانی میتونست بیشتر از این مؤثر باشد در این عرصه و کمک کنه و حمایت کنه. من میفهمم دختر خانومایی هستن فعلا در افغانستان با وجود امی از طریق آنلاین درس میخوانن. ببینین شور و اشتیاق اینا که به زندگی دارن، امید که اینا به زندگی دارن. من دختر خانومای افغانستان همیشه در تاریکی مطلق بسر میبردن، مگم اگر یک ذره دریچه امید بر از نا باز شود ای را تأکید میکنن. ما شاهد از این هستیم که اونا واقعا قهرمان هستن و ای که چرا به اندازه ای که باید حمایت نشدن. و متاسف هستم و فکر میکنم که به اندازه کافی توجه صورت نگرفت.
و در آخر، خواست شما از حاکمان فعلی افغانستان چیست؟
از حاکمان فعلی افغانستان اینا میخوایم که چشمای خود را باز بکنن و عمیق فکر بکنن و وضعیت جامعه را یک بررسی کوتاه بکنن. از زمانی که اینا روی کار آمدن تا فعلا که هستن، تمام توجهشان روی خانوما بوده متاسفانه. با ساختن دو دانه سرک و پاک کردن دو تا سرک فکر نمی کنم که آینده افغانستان جور شود. اینا باید هر چه زودتر عرصه را باز بکنن بر خانوم ها، به خاطر که من میگم حضور خانوم ها یک چیز نمادی نیست، بلکه اونا واقعا میتونن که یک تأثیر شگرف و بسیار عمیق را بر آینده افغانستان بسازن. اما کسیم که قبلا شگوفا بودن، اما کسیم که یکی از فاکتورهایی که افغانستان را به جهان معرفی میکرد خانوم ها بودن، پیشرفت خانوم ها بودن. خانوم های تجار ما داشتیم، خانوم هایی که در عرصه هنر کار میکردن، در عرصه سیاست فعال بودن. چون ما اینا را حذف کردیم و ما میبینیم شاهد چی فاجعه که در افغانستان فعلا جریان داره، تا اینکه پارک را قطع کردن. تمام از این ترس از قدرت خانم ها است. فکر میکنم بسیار دست کم گرفتن هنوز طالبا خانم های افغان را. هر چی زودتر باید بیاندیشن، یک بررسی کوتاه بکنن. بسیار واضح است نتایج کارایشان و هر چی زودتر تصمیم درست را اتخاذ بکنن و خانم ها را بانن که به مکتب ها و تحصیل خود ادامه بده، به کار خود. خانم هایی بودن که سرپرست خانواده شان بودن، خانم هایی بودن که تنها نانآور خانه ها بودن. آیا تا حالا فکر کردین که چی بر سر او خانم ها و خانواده ها آمده؟ کسی از اونا خبر دارن؟ پس باید هر چه زودتر یک اقدام درست را انجام بدن و بگذارن که خانم ها خود را ثابت بکنن.
معصومه همتی، محصل پانتون که از آموزش بازمانده، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش فرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر آرد داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خنک می‌خوره. 7-8 تا اولادای ما خنکی سبان، نه خدا نخواسته. اگر با ما را باید چطور کنیم؟ مسئولیتی از یار کی با دوش میگیرم؟
اما طالبای محترم، حالی که حاکم فعلی ما هستن، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، موگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کارم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه، اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلوم اینا پرداخت نمیکنن؟
پیام شما، نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقام‌های ازبکستان از قطر خواستند که در پروژه راه آهن ترانس افغان همکاری کند. این خبر روز گذشته از سوی رسانه‌های آسیای میانه پس از دیدار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر منتشر شد. رسانه‌های آسیای میانه خبر دادند که امیر قطر حمایتش را از پروژه ترانس افغان اعلام کرده است. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که ماهانه به طور اوسط 3000 کودک بیمار شدید و نزدیک به 550 نوزاد در بخش عاجل شفاخانه این سازمان در شهر مزار شریف بستر می شوند. 3 بازیکن دیگر از تیم ملی کرکت افغانستان به لیگ برتر کرکت هند یا IPL پیوستند. در مراسمی که به خاطر خرید بازیکنان کرکت برای لیگ برتر هند روز گذشته برگزار شد، محمد نبی، مجیب الرحمن و عظمت الله عمرزی از سوی 3 تیم مختلف خریداری شدند. پس از درخواست ایران از پاکستان برای جلوگیری از تروریسم، اسلام آباد دیروز گفت که تروریسم امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند. این اظهارات پس از آن ابراز شد که در نتیجه حمله روز جمعه گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران 11 سرباز ایرانی کشته شدند. و در یک خبر دیگر، آسم منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان که از ده روز به این سو در امریکا به سر می برد، با جنرال اری کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا در مورد امنیت منطقه گفتگو کرده است. در بیانیه مطبوعاتی اردوی پاکستان که دیروز بدون اشاره به زمان این ملاقات نشر شد، آمده که در دیدار این دو جنرال در ایالت فلوریدا در مورد آموزش نیروها و سایر مسائل نظامی گفتگو شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
که مرد است تا پشت خازگاری که آمده به عزت بابرو آرسی کبر و مرد عیب نداره، هیچ قبول نکردن گپ ما. آدم معتاد، یک آدم بیکاره.
صدای زنی را شنیدید که از زندگی با شوهر معتادش مینالید. او گفت خانوادهش بنابر این دلیلی که مرد هیچ عیبی ندارد و تو دختر هستی باید با او گزاره کنی و ای را مجبور به این ازدواج کردند. چرا چنین تلقینی وجود دارد که میگویند مرد هیچ عیب و مشکلی ندارد، اما برعکس زن را به خاطر جنسیتش ضعیف و سراپا عیب میدانند؟
مرد اگر خشن باشد کدام عیبی مشکلی وجود ندارد. اگر زن چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد، بر از وای عیب است.
در این برنامه روی تأثیرات منفی این گونه ذهنیت بی عیب شمردن مرد و عیب دانستن جنس زن و ارزش های انسانی و شخصیتی زن پرداخته شده است. همراهی مان کنید. شنونده های ارجمند، طوری که دیده شده است در جامعه افغانی، کودکان دختر پسر از همان آوان کودکی تلقین شدند که مرد هیچ عیبی ندارد، ولو اگر هر قدر خشن، بد اخلاق، معتاد، بی‌مسئولیت و امثال اینها باشد، باز هم میگویند چون مرد است عیب ندارد. و طوری که دیده می شود خانواده ها کوشش می کنند خوبترین و زیباترین دختر را به این گونه پسرانشان انتخاب و عروسی کنند. اما معمولاً با چنین ذهنیت‌ها، رفتار و گفتارها دختران را از عقب ذره‌بین دیده و کنترل می‌کنند و اگر از قضا کدام کمی در دختر ببینند، او را بزرگترین عیب برای این دختران تلقی می‌کنند. یک تن از زنانی که 5 سال از ازدواجش می‌گذرد و اکنون سخت دچار مریضی شده است می‌گوید پدرش او را به یک شخص بیکار و معتاد به شوهر داده و گفتند مرد هیچ عیبی ندارد و می‌تواند یک لقمه نان برای تو پیدا کند.
وقتی که ما عروسی میکردیم از ما هیچ کس پرسان نکرد که تو خوش هستی، راضی هستی، می آدم قبول داری نداری. ما خودم میدیدم، میره میدیدم زمین تا آسمان فرق داشتیم. رفتم پیش پدر، پیش پدر، پیش مادر، پیش هر کدامش رفتم، گفتم که نه، ما عروسی نمیکنم. گپ ما قبول نکردن، گفتن که مرد از تا پشت خواستگاری که آمده به عزت بابرو عروسی که برو، مرد عیب نداره. هیچ قبول نکردن گپ ما. آدم معتاد، یک آدم بیکاره، اما فامیلا همی قدر در نظر بگیرن که یک آدم جور که یک آدم معتاد زندگی میکنه، فکر کنید ما چه رقم یک زندگی داره.
حالا سخنان خانم فضیله باشنده دهمزنگ کابل رو بشنوید که از چشمدید خود در مورد قربانی شدن دختر نوجوانی که با مرد تقریبا 75 ساله به دلیل این مقوله که مرد عیب ندارد ازدواج کرده است قصه کرد.
مرد هیچ عیب نداره، مرد هر رقمی که باشه هیچ مشکل نداره، او مرد است. اما یک خانم مجبور است در هر حالت زندگی باید قناعت کنه، گزاره کنه. یک چندید و حقیقی واقعیت است که من تقریبا می مرد که خانم فوت کرد و خیاشنی ازیره که دارسی ازی 6 ماه بوده ای دختر. اینه می دختره که جوان شده بود، قد کشید و اونمو دختره که بر ازی مرد سن کلان دادن. دو تا برادرش می گفتن که مرد هیچ عیب نداره. این مرد 6-7 اولاد داشت جوان. باز این دختر فشار آوردن سرش، برمیازنیشان ایره دوباره نکاح کردن. دیگه اون مردکه تقریبا 75 سال است، اما اونمور نادیده میگیرن، اولاد آوردن نمیتونه. اما اون دختر جوان است، بر از دختر تکلیف پیدا شده که دسک کمر شده، زیاد فشارهای روی دخترک، گوشگیر، خسته، همیشه تشویشی. دیگه اینا به اونمو دلایل سر از دخترک فشارهای روی زیاد شد. اونمو عیبایی که در وجود از اون مردک است اونمو را پت میکنن و تمام گپ و دلیلشان نمیست که باید از دختر کس خبر نشست، مردم انتقاد نکنین.
گفته می شود معمولا با چنین ذهنیت ها این گونه مردان بعد از ازدواج با مشکلات بیاولادی، مریضی های جسمی، روحی و روانی و ده ها مشکل دیگر مبتلا شده که باز هم این همه عیب را مشکل در زنان می دانند. در حالی که گفته می شود ریشه این همه بدبختی ها در وجود این گونه مردان دیده شده است. پروین 21 ساله که یک خانم تحصیل کرده و باشنده ننگرهار است می گوید وقتی خانوادهش او را وادار به عروسی کردند، دلیل آنان این بود که مرد عیب و مشکلی ندارد، مهم این است که از عهده نفقه زنش برآمده بتواند. اما حالا این زن می گوید که او از اعتیاد شوهر بیمسئولیت و وضعیت بی سر سامانش رنگ می برد، ولی چون زن است باید قناعت را گذران کند.
درس خواندیم 4 سال میشه که عروسی کردیم. از اول معتاد بود، وقتی که من خودم پوشاک از پیشش بطلبم، خوراک بطلبم، شوهر از دلم میخواد که گپ خوب کتم بزنه، اون مرحله تکوف میکنه، طلابش از پیش میگیره، موبایل میگیره، پیسه از پیش میگیره، تا طفل مرم از پیش میگیره، گیرم فروشم، ایوار مرم میزنه، خوشو مرم میزنه، جوانیم کتو نمیزیبه، طفلش میره، بینیش میره، چشمش رای میباشه، وجودش درد میکنه، دیوانه میشه. خاص به خاطر طفلم هر قسم سخت سوخت دارم، بیا تیر میکنم.
آنانی که از دید جنسیتی زن را عیبدار و مرد را بی عیب می دانند، چی دلیلی برای این ذهنیتشان دارند؟ غلام مرتضی باشنده دارلمان کابل در این باره گفت مرد هر قدر عیب و مشکل داشته باشد فرقی نمی کند و می تواند خانواده ای را تشکیل بدهد، اما زن در مقابل هر مشکل و حوادثی آسیب پذیر است.
مرد اگر گذشته خوب نداشته باشد، خشن باشد، با کدام عیبی مشکل وجود نداره. و اگر زن خشن باشد یا چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد، بر از وای عیب است. نمیتونه که تشکیل خانواده بکنه و زندگی خود بس شکل درست پیش بره. اما مرد از خداوند مرد هست که در مرد به هر حالتش میتونه که تشکیل زندگی بکنه و زندگی خود به پیش ببره.
نادیده گرفتن عادات و رفتار نادرست مرد و بی عیب دانستن آنان و در مقابل دقت در عیبجویی رفتار و گفتار زن چقدر ارزش های شخصیتی و عاطفی زن را متاثر ساخته و حتی او را در نظر خودش ناچیز و باردوش می گرداند که گویا به خاطر این که زن آفریده شده باید با همه خوبی هایی که دارد بی عیب دانسته نمی شود و تنها وسیله برای خوشگذرانی و آرامش شوهر باشد و بس. در این مورد بعضی سخنانی را از سمیع الله شریفی آگاه مسائل روحی و روانی بشنوید.
در افغانستان مردها در سالیان متمادی همیشه یک سلطه قدرت را بالای خانم ها داشته و این سلطه قدرت به لحاظ روانی جامعه ما را آسیب دیده هم ساخته. امروز بیشتر از 70% از خانم ها در وضعیت خراب روانی به سر میبره و علتش همی است که در گزینش همسر خود در بعضی موارد هیچ صاحب اختیار نیست و قسمی برای اونا تلقین شده که مرد هر رقمی که بود باید اونا را بپذیرین و بالاخره زندگی را با اونا باید بگذرانید. تاثیراتی که روی افکار خانم ها می داشته باشه اینچنین تلقین ها در دراز مدت بسا زیاد است. در افغانستان متاسفانه همچو مسائل در دهکده های مختلف در ولایات مختلف پیش آمده و بالاخره زندگیش میره در یک پرتگاهی سقوط.
آیا در پنهانکاری عادات و رفتار نادرست بعضی از مردها و برعکس عیب و شرم دانستن زنان به خاطر جنسیتشان گناه و حق تلفی شمرده می شود؟ محمد امیر یکی از آگاهان مسائل دینی با سخنان این موضوع را از نظر شریعت اسلامی واضح می سازد.
زن و مرد از لحاظ احکام دینی و شرعی هر دوش به نزد خداوند دارای جایگاه هستند. ولی نظر به حدیث پیامبر که می فرماید که هیچ مرد به زن و هیچ زن به مرد و هیچ سیاه به سفید و هیچ عجب به عرب برتری ندارم مگر به تقوا. اکثر فامیلا زمانی که برای خواستگاری یک دختر کسی مراجعه میکنه اینا بسیار کنجکاوی میکنه، پرسپال میکنه، اندکترین عیوب فامیل یا دختر از هر کدامش که باشه جستجو میکنه. ولی در مورد بچه که باز میگه که مرد به عیب است، کیرا نه از لحاظ انسانی و نه از لحاظ شرعی کدام گپ عدل و عدالت نیست. اسلام بر زن و بر دختر هم امی حق داده که به خاطر انتخاب همسر خود مختار است و هیچ وقت دختر یا زن با چشم کم یا به طرفش با چشم حقارت سعی کردن ایره شریعت اجازه نمیده.
حال بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در رابطه به موضوع برخورد حق تلفانه در برابر زن و بی عیب دانستن مرد با وجود مشکلاتشان بشنوید که چی میگویند.
بستم. مرد واقعیتش گفت بعضی ها بسیار صحیح است که عیب نداره، عیبش فقط اخلاقش است. اخلاق نیک که داشت دیگه عیبی نداره.
قانون تو باز خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده، هیچ انسان تکمیل نیست و بی عیب و بی نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
دوزای ولی استم. در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه چه نسل جوان باشه چه نسل گذشته اما قسم تلقین شده از نسلهای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنید را که با خانم پلوشه ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خب سپاس از اینکه بر ما وقت دادین خانم ملیار یکی از فعالان حقوق زن. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه بازم میگن که چون مرد عیبی نداره؟
در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت‌های جامعه مردسالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه. البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسه‌ای ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مردسالار زن را آسانی بخشیده نمیشه. از نقص زن با آسانی چنپوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مرد، یعنی چه تأثیرات منفی بر ارزش‌های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مرد سالار نه تنها به اشتباهاتی که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارایی که اصلا دیش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و ای هم جز دید مرد سالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت به با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط بده، همیشه منفی به زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه. تا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق تلفانه در برابر زن چی روی حل های را شما مناسب میدونین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود، ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقتی یک مثال مثبت را متوجه میشیم، کوشش کنیم کور تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشند. خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را در مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرند.
بسیار تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان.
به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونتهای جنسیتی برای مردان در خانواده ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم میشنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبن اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارن، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، چی برسه به اینکه اونا آگاهی داشته باشن از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلشی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اوناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن. اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشد دبند که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهایی که رو به توسعه هستند، این مشکل وجود داره که مردها نانوار خانواده هستند و خانم ها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیاد کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستند که دخترشان عروسی میکنن و میرن نخانه بختشان و این بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا ناناورشان هستند یا خود پدران ناناور هستند. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانن و متاسفانه این افکار نیست که حال به وجود آمده باشه. این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار هستن نسبت به اینکه زن سالار باشن و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرهایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاوبالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که این گپ میگم، ولی یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانه. حتی این بر بعض خانواده ها یک غیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنند و دخترشان آوادار میسازند با وجود از این که تحصیل کرده باشه، درس خوانده باشه و یک دختر پیشرفته باشه، وادارش میسازند که مجبور شه و همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشه ازدواج کنه. حتی در بعض قریه ها، در بعض ولایات دورافتاده افغانستان، حتی دخترایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل میکنن، و دخترها رو دیگه به چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمی بینن، با یک عیب به چهره از اونا نگاه میکنن، چون بر از اونا کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره، و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی‌عیب‌تر و بی‌نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همی چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاید چنین قضایای در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعا که خودم شاید چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاید مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حال هم خودشان به پسرایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترایشان، و این ذهنیت برشان خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم، چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان، بویشه پدرایشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان بس شدت یک جامعه مردسالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد، چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن این می حق زناست، این می برابری است، و زنا هم قناعت کردن برای مقدر گپ، و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زنای افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان، و این دلایل باعث شد که حالا ما امو زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانما، به خاطر از اینکه خودشان خانما حقشان به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مرد حاضر نیست، در هیچ جامعه هیچ مرد حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنان یک چیز واقعیت بود، نه مو چیزایی که ما در رسانه ها می دیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما می دیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر، و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترهای جوان میبینم. مادرها رفتن سنشان یک سنی از اونا گذشته، ولی حال ما در دخترهای جوان، خصوصا دخترهایی که مدرسه ایستن یا دخترهایی که دارالعلوم میخوانن، من در اون ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که بر از اونا دلیل منطقی بگویم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگویم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمنده همی را ثابت ساختن که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستند، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجازه را قناعت نمی کنن، قبول نمی کنن. متاسفانه این ذهنیت را داریم ما در خانواده های ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگ که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعا که این ذهنیت که زن نسبت به مرد بی‌عیب‌تر است از قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان و ما گفتم ام ایتا مو جمهوریت 20 سالم چنین ذهنیت ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام مو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رئیست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه را به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما، و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره. حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمن اما حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه‌های تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم حال وابستهش است اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعهشان، و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، من قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره، ولی مسئولیت خود زن است تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند. این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر، بسیار زیاد ممنون شما.
برای اصلاح ذهنیت‌های مردسالار و تبعیض‌آمیز در برابر دختران و زنان با بی‌عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه، چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می‌شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است که از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنها، در راستای حقوق زنها همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن و تنن در مجموع تمام افرادی که در او جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن، و در ضمن بلند بردن توانه اقتصادی خانم ها هست، دخترها، فامیل ها جامعه باورمند میشه و آیسته ما میتونیم طریق کمی فعالیت ها ذهنیت های و افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنها هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
از پنجره بیدار، از پنجره